ساعت 5 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. پلیس دانمارک بازداشت یک شهروند ایرانی نروژی را به اتهام طرح حمله به رهبر گروه الاهواز تایید کرد. یک وزیر دولت اسرائیل در سفر به دبی خواستار صلح و امنیت در منطقه شد. و 3 زائر زن بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در خانقین کشته شدند. پلیس دانمارک دستگیری یک شهروند ایرانی نروژی را به اتهام طراحی حمله به رهبر گروه الاهواز در دانمارک تایید کرد. فین بورش آندرسن، رئیس سرویس امنیتی دانمارک، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت این فرد روز یکشنبه 29 مهر دستگیر شده است. دانمارک فرد دستگیر شده را مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی ایران معرفی کرده است. نروژ هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که با تحقیقات مقامات دانمارکی در این پرونده همکاری می‌کند. هویت فرد بازداشت شده اعلام نشده و ایران هم تاکنون واکنشی به تایید خبر دستگیری وی نشان نداده است. هفته گذشته فرانسه هم یک دیپلمات ایرانی را در واکنش به طرح حمله به گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در شهر پاریس از آن کشور اخراج کرد. اسدالله اسعدی، دیپلمات ایرانی در سفارت جمهوری اسلامی در وین نیز که به اتهام طراحی این حمله دستگیر شده در بلژیک زندانی است. بازداشت موقت او به مدت 1 ماه تمدید شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هر گونه دخالت در طرح حمله به گردهمایی سازمان مجاهدین خلق را تکذیب کردند. ایوب کارا، وزیر ارتباطات دولت اسرائیل، در سفری رسمی به دبی خواهان برقراری امنیت و صلح در منطقه شد. آقای کارا در یک کنفرانس ارتباطات گفت صلح و امنیت در هر کشور همراه با توسعه اقتصادی و علمی تضمین کننده آینده نسل‌های بعدی است. ایوب کارا در سخنرانی خود به چگونگی دستیابی به صلح و امنیت و حل مناقشه فلسطینیان و اسرائیل اشاره نکرده است. در هفته‌های اخیر مقامات ارشد اسرائیل سفرهای رسمی و محرمانه خود به کشورهای عرب منطقه را افزایش دادند. هفته گذشته بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بدون اعلام رسمی و به دور از چشم خبرنگاران به طور محرمانه به عمان سفر کرد. چند روز پیش هم میری رگف، وزیر فرهنگ اسرائیل، در ابوظبی بود. روز گذشته نیز برای نخستین بار سرود ملی اسرائیل در مسابقات جودو در ابوظبی پخش شد. امارات متحده عربی و عمان روابط دیپلماتیک با اسرائیل ندارند. نخست وزیر اسرائیل پیش از این گفته بود کشورهای میانه رو عرب و اسرائیل در مورد مقابله با حکومت ایران هم نظرند. 3 زائر زن که برای انجام مراسم اربعین راهی خانقین بودند بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای کشته شدند. مقامات عراقی هویت قربانیان این بمب‌گذاری را اعلام نکردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه خلافت اسلامی در این منطقه فعال است ولی تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. مراسم اربعین روز سه‌شنبه با شرکت صدها هزار نفر که بیشتر آنها از ایران به عراق رفته بودند بدون حادثه بزرگی برگزار شد. و سرانجام این که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرده است که قصد دارد حق شهروندی ایالات متحده بر اساس محل تولد را لغو کند. بر اساس قوانین کنونی آمریکا، نوزادانی که از پدر و مادری غیر آمریکایی یا مهاجران غیرقانونی در خاک ایالات متحده متولد می‌شوند، از لحظه تولد شهروند آمریکا محسوب می‌شوند. دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه تلویزیونی HBO گفته است که در حال رایزنی با مشاور حقوقی اش است تا با یک فرمان ریاست جمهوری این قانون را لغو کند. این قانون از سال 1968 میلادی 50 سال پیش در آمریکا اجرا می شود و صدها هزار نفر از مهاجران غیرقانونی و اتباع کشورهای دیگر توانستند از این طریق تبعه‌ای آمریکا شوند. هنوز مقامات قضایی و کنگره آمریکا درباره استفاده آقای ترامپ از حق صدور فرمان ریاست جمهوری درباره این قانون اظهار نظر نکردند. قانون مشابهی در ده‌ها کشور دیگر جهان مانند کانادا و مکزیک اجرا می شود. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری تحلیلی. شرکت مهندسی و سازندگی هیوندای کره جنوبی اعلام کرده است که قرارداد 521 میلیون دلاری ساخت مجتمع پتروشیمی با ایران را لغو کرده است و سوی دیگر یک عضو اتاق بازرگانی ایران و چین خبر داده است که چین از تعهدات خود برای تأمین قطعات ماشینالات مورد نیاز ایران شانه خالی می کند. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 7 آبان ماه گزارش داد که شرکت مهندسی و سازندگی هیوندای کره جنوبی علت لغو قرارداد 521 میلیون دلاری با ایران را عدم توانایی طرف ایرانی برای تأمین هزینه‌های پروژه پتروشیمی به خاطر تحریم‌های آمریکا عنوان کرده است. این گزارش میگوید پیش شرط قرارداد تأمین مالی پروژه بود که طرف ایرانی نتوانست به تعهدات مالی خود به خاطر برخی مسائل از جمله تحریم‌های آمریکا عمل کند. این گزارش اشاره‌ای به نام پروژه نکرده است. اما اسفند ماه سال 95 خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت ایران گزارش داده بود که شرکت هیوندای قراردادی به مبلغ 3 میلیارد یورو برای توسعه فاز دوم پتروپالایش کنگان با شرکت سرمایه گذاری اهداف ایران امضا کرده است. در سایت رسمی پتروشیمی کنگان میزان رشد این پروژه حدود 5% اعلام شده است. گروه هیوندای زیر مجموعه های مختلفی دارد که از خودروسازی تا پتروشیمی، نفت، ساخت و ساز، برق و غیره را در بر می گیرد. شرکت مهندسی هیوندای در سایت رسمی خود در ماه می سال 2016 از عقد قراردادهایی برای توسعه فاز 12 پارس جنوبی و 3 نیروگاه برق خبر داده بود، اما اشاره‌ای به مجتمع پتروشیمی نکرده بود. بخش خودروسازی هیوندای نیز بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که فعالیت‌های خود را در ایران متوقف می‌کند. در تحولی دیگر به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین پیرمؤذن عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفته است که چین از تعهدات خود برای تأمین قطعات ماشینالات و مواد اولیه مورد نیاز ایران شانه خالی می‌کند. حسین پیرمؤذن گفت دولت چین برخلاف صحبت‌های سیاسی خود در بحث مراودات اقتصادی و تجاری با ایران تصمیم معقولی نگرفته است. این عضو اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید متأسفانه خبرهای خوبی این روزها در خصوص مباحث بانکی بین دو کشور به گوش نمی‌رسد و در توضیح می‌افزاید پیشنهاد چینی‌ها این است که بانک‌های درجه 2 و 3 جایگزین مراودات بانکی فعلی بین دو کشور شوند. به گفته حسین پیرمؤذن، اغلب واحدهای تولیدی در ایران در سالهای گذشته به خاطر تحریم‌ها بخش عمده‌ای از ماشینالات و فناوری خود را از چین وارد کردند و امروز وابسته به این کشور هستند. و از طرف دیگر، همچنان به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران و چین، تحریم بانکی باعث شده که حوالجات اکثر واحدهای تولیدی برای خرید قطعه و مواد اولیه از چین با مشکل روبرو شود. مرحله اول تحریم‌های آمریکا پس از خروجش از برجام از مرداد ماه گذشته شروع شد و عمدتاً دلار و طلا را در بر می‌گیرد. مرحله دوم این تحریم‌ها که نفت و بیمه و کشتیرانی و بانک مرکزی ایران از جمله آنهاست از 14 آبان اجرایی خواهد شد.
کمتر از یک هفته مانده به اجرای دور دوم تحریم‌های ایالات متحده، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر بی اثر بودن تحریم‌ها تاکید می‌کنند و ادعا می‌کنند سازوکار ویژه اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم‌ها از کارایی بالایی برخوردار خواهد بود. بیشتر بشنوید در گزارشی از شاهین بشیری.
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه سازوکارهای اروپا برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران احتمالاً در همین چند روز عملیاتی خواهد شد، طولانی شدن این اقدامات را نتیجه فشارها و کارشکنی‌های آمریکایی‌ها در تمامی مراحل ذکر کرد. محمد جواد ظریف روز دوشنبه پیش از سفر به ترکیه برای شرکت در ششمین نشست مشترک وزیران امور خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان به خبرنگاران گفت که معمولاً تحریم‌ها آثارشان روانی است و بعید می‌داند در 13 آبان ماه که دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران عملیاتی می‌شود، اتفاق جدیدی بیفتد. وی در این حال گفت:
ممکنه تا زمانی که بشه از این سازوکارها استفاده کرد مقدار دیگری طول بکشه به خاطر فشارهای آمریکا و به خاطر کارشکنی‌هایی که آمریکایی‌ها در تمامی مراحل این کار داشتن، برخی اقدامات زمان بیشتری برده.
مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین المللی ساکن بریتانیا، در تشریح مشکلات مورد اشاره وزیر امور خارجه ایران به رادیو فردا می گوید:
اگه نگاه کنیم مشکلات چند شاخه این مشکلات هستن، مهمترین این هستن که چون قرار نیست که در این به طور مستقیم پرداختی انجام بشه، فعلا در چارچوب سیستم انتقال الکترونیک سویفت قرار بده که اگه تحریم‌های خزانه‌داری امریکا اون رو نتونه محدود کنه، شما یک سیستم حسابرسی و نگهداری حساب‌ها دارید در ارزش کالا و زمان انجام اون معامله تجاری و انتقال این به یک تحقیقت حساب مجازی که این به صورت اعتبار استفاده بشه. این خب خیلی مسائل مختلفی الان در این رابطه رو در رو هستن کسانی که اینا دارن مدیریت میکنن. یکیش که مهمترینش باشه که من یکم اینو میتونم باز کنم اینه که شما به هر حال اگر میخواید این نقل و انتقال‌ها بین اروپا و ایران هم باشه، یک مقدار زیرپایه برخی از خریدها و برخی از فروشها دلار خواهد بود، برای اینکه به خاطر پیوندی که برخی این شرکتها با بخشهای امریکاییشون دارن. و اینو ما در مورد مثلا حتی ایرباس هم دیدیم که این خب یک مقدار ایجاد اشکال میکنه که اینو اونو چیکار خواهند کرد، اون بخشی که در امریکا فعاله اون رو چجوری میتونن حفاظت بکنن. این یک بخشش. بخش دوم اینه که سیستم انجام عملی این، یعنی کی در سوی ایران ناظر و اجرا کننده این خواهد بود، با توجه به شفافیتی که اتحادیه اروپا دو مرتبه هفته پیش تایید کرد که تنها میتونه در چارچوب FATF انجام بشه. و در این سوی دیگه هم که در خود اتحادیه چه کمیته جدیدی باید تشکیل بشه که هم دستش در بخش مالی باشه هم در بخش تجاری، بتونه این رو نظارت بکنه. و از همه مهمتر که من فکر میکنم شاید مهمترین بخش این از نگرانی های اتحادیه باشه، چجور این نظارت بکنه که این اعتبارها استفاده برای موارد و از سوی نهادهایی که در لیست 2015 هنوز باقی مونده پس از توافق همه جانبه.
تا یه هفته های اخیر رئیس جمهوری آمریکا و شماری از مقام های دولت او بر تشدید فشارها بر ایران تأکید کردند. دونالد ترامپ چند روز پیش با اشاره به اینکه تمامی تحریم ها علیه ایران بازگردانده خواهد شد، گفت که دولت او برای مقابله با اقدامات به گفته وی شرورانه جمهوری اسلامی، از جمله فعالیت های هسته‌ای و موشکیش و همچنین حمایتش از تروریسم، هر کاری خواهد کرد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی، و مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز از مقابله با اقدامات به گفته آنان شرورانه ایران و لزوم فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی سخن گفتند. مایک پومپئو حتی به انتقاد از تلاش اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا پرداخت و روز سه‌شنبه 3 مهر ماه در نشست اتحاد علیه ایران اتمی گفت:
I was disturbed and indeed deeply disappointed to hear remaining parties in the deal announce they're setting.
از اقدام کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای با ایران، یعنی برجام، برای ایجاد یک سازوکار ویژه بانکی و مالی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا عمیقاً مایوس و متأسف شدم. این اقدام یکی از غیر سازنده ترین اقدامات قابل تصور برای صلح و امنیت منطقه است. با تداوم پرداخت‌های مالی به رژیم ایران، باعث تقویت ایران به عنوان مهمترین دولت حامی تروریسم می‌شوید و به ایران کمک می‌کنید انقلاب خشونت‌بار خود را صادر کند و ثروتمندتر شود، آن هم در حالی که مردم ایران به سختی گذران زندگی می‌کنند.
با اینکه دولت آمریکا گفته است در صورت عدم تغییر رفتار جمهوری اسلامی شدیدترین تحریم‌های تاریخ را علیه ایران وضع خواهد کرد، با این حال شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی تحریم‌های آتی ایالات متحده را کم اهمیت جلوه دادند. محمد جواد ظریف روز دوشنبه گفت امکان اینکه آمریکا بتواند از این تحریم‌ها به اهداف اقتصادی برسد بسیار کم است و به گفته وی امکان رسیدن به اهداف سیاسی حتماً وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، فرهاد دژپسند، وزیر جدید اقتصاد ایران، هم گفته است تحریمی را که می‌خواهند در 13 آبان اعلام کنند قبلاً اجرایی کردند. اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی منتشر شده که اسوسییتد پرس روز دوشنبه گزارش داد شماری از بزرگترین حامیان دونالد ترامپ در کنگره آمریکا نگران آن هستند که دور دوم بازگشت تحریم‌ها علیه ایران به اندازه کافی سخت گیرانه نباشد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدی درباره بازگشت دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سازوکار مالی اروپا برای حمایت از ایران. تا ساعت 5:30 و سرخط خبرها.